بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 11، العقل و العاقل و المعقول، الفصل الثالث فی انقسام العلم الحصولی الى کلی و جزئی و ما یتصل به. در جلسه پیشین که مربوط به فصل دوم بود، در باب اتحاد علم و عالم و معلوم مفصل سخن گفتیم و کیفیت اتحاد در علم حصولی و علم حضوری را متناسب با تفسیر و تبیین علامه طباطبایی خدمت شما عرض کردیم و این را هم خدمت شما گفتیم که تفاوت اساسی ظاهرا میان نحوه بیان ملا صدر از اتحاد علم و عالم و معلوم و علامه طباطبایی وجود دارد، که تفصیل این اختلاف رو به خود شما واگذار کردیم. در فصل سوم علامه طباطبایی وارد یکی دیگر از مباحث مربوط به علم و عالم و معلوم میشن، اون هم تقسیم علم حصولی به کلی و جزئی است. خب اینجا مقسم بحث علم حصولی است که به کلی و جزئی تقسیم میشه، و شما پیش از این در دانش منطق این اصطلاح کلی و جزئی رو یاد گرفته اید. خب میدانید که علم حصولی در یک تقسیم بندی به کلی و جزئی تقسیم میشه. البته اینم مد نظرتون باشه، ایشون میگن علم حصولی منظور باب تصورات است نه باب تصدیقات، چون علم حصولی هم شامل تصورات میشود و هم شامل تصدیقات، و حالا که اونی که تقسیم به کلی و جزئی میشه فقط تصورات است. لذا علم حصولی که از نوع تصور باشد یا کلی است و یا جزئی. کلی به اون مفهوم یا تصوری میگن که عقل مانعی نمیبیند، محال نمیداند که بر بیش از یک فرد صادق باشد. مفهومی که قابلیت انطباق بر مصادیق کثیر را داشته باشد، ولو بالفرض گفته میشود که این کلی است. یعنی اهم از این که اون مصداق مصادیق و اون مفهوم کلی واقعا در خارج محقق باشند یا نباشند، همین که بتوان مصادیق متعددی برایش فرض کرد کلی گفته میشه. لذاست که مثلا مثال واجب الوجود رو جزو مفاهیم کلی به حساب میارن، اگرچه واجب الوجود به ذات در خارج یک مصداق بیشتر ندارد. چون میشه فرض کرد، فرضم به چه معناست؟ فرض به این معنا که آقا پیروان ادیان گوناگون برای واجب الوجود مصادیق گوناگونی در نظر گرفتند، یعنی متناسب با مصادیقی که خدا باوران برای واجب الوجود به ذات در نظر گرفته اند این واجب الوجود مصادیق کثیر پیدا می کند، ولیکن با نظر به واقع یک واجب الوجود به ذات بیشتر نداریم. حالا تفصیل این سخن رو که چرا مثلا واجب الوجود رو شما مفهوم کلی می دانید دیگه واگذار می کنیم به همون دانش منطق. مثال ساده دیگر این که مثلا شما انسان کلی، مفهوم انسان رو در ذهنتون تصور میکنید، این انسان قابلیت صدق بر افراد کثیر دارد. مفهوم درخت رو تصور میکنید، این مفهوم کلی درخت میتواند بر افراد کثیر در خارج انطباق پیدا بکند، و امثال اینها که دیگه بیش از این نیاز به توضیح ندارد. و مفهوم جزئی به اون مفهومی گفته میشود که عقل محال نمیداند، که در واقع عقل محال میداند که بر بیش از یک فرد صدق بکند. مفهوم جزئی به مفهومی میگن که فقط بر یک فرد صادق است و بر بیش از یک فرد صدق نخواهد کرد، مثل مثلا کوه دماوند، مثل این کتاب، مثل آن میز. اون اسمایی که با اسم اشاره میان اون خب یک مصداق بیشتر ندارند، لذا اینو بهش میگن مفهوم جزئی، و شما در منطق هم اینها را خوانده اید. دقت میکنید، مفهوم حالا چه جزئی باشد و چه کلی، مخصوصا در مفاهیم جزئی، قطعا در اثر ارتباط و اتصال با اون ماده خارجی حاصل می شود. مثلا این که شما میایید میگید آقا من مفهوم میز رو تو ذهنم دارم، این مفهوم میز از کجا آمده؟ یا همون صورت میز در واقعی که در ذهن شما تصور میشه از کجا آمد؟ و از اون واقعیت خارجی آمده، در واقع نفس شما به واسطه حواس ظاهری با مصادیق مادی ارتباط برقرار می کند و در واقع حس شما به تعبیر علامه اتصال پیدا می کنه با اون ماده‌ای که در خارج هست و به اون مثلا ماده ثانیه میز، و در اثر این ارتباط و اتصال حواس ظاهری با مصادیق مادی، علم حسی یا علم خیالی برای انسان پدید می‌آید. علم حسی و علم خیالی هر دو جزئی هستند، با این تفاوت که در ادراک حسی گفته میشه که محسوس باید نزد مدرک حاضر باشد. یعنی قبلا همینو توضیح دادم فکر کنم برای شما، که مثلا وقتی من علم به این میز پیدا میکنم، اگر این میز روبروی من حاضر باشد و اون حواس ظاهری من با این میز ارتباط داشته باشند، در این حال وقتی من علم جزئی به این میز، یا بگید علم به مصداق این میز پیدا میکنم، این علمو میگن علم حسی یا ادراک حسی. ولیکن اگر از این اتاق رفتید بیرون و همین میزی که پیش از این در اتاق دیده بودید و نزد شما حاضر بود رو، صورتش رو در ذهنتون تصور کنید، بدون اینکه اون میز در اون مثلا سالونی که شما بیرون رفت، بیرون از اتاق رفتید، اونجا این میز نیست، ولیکن شما میتونید همون تصویری را که پیش از این از راه کانال حواس ظاهری دریافت کرده بودید، بدون اینکه در خارج میزی باشد، در ذهن خودتون ایجاد بکنید. در چنین فرضی که شما صورت میز رو در ذهن شما، در ذهن خودتون ایجاد میکنید، بدون اینکه اون میز خارجی نزد شما حاضر باشد، این ادراک رو میگن ادراک خیالی. پس تفاوت ادراک حسی با ادراک خیالی در این هست که در ادراک حسی حضور صورت محسوسه در خارج نزد مدرک شرط است، ولیکن در ادراک خیالی حضور صورت محسوسه در خارج نزد مدرک شرط نیست و نباید حضور داشته باشد، چون اگر حضور داشته باشد بهش میگن ادراک حسی. مثل همین مثالی که زدم، تصویر میز رو تو ذهن ایجاد میکنی بدون اینکه در خارج، مثلا در اون سالونی که شما وایسادید، فلان میز وجود داشته باشد و نزد شما حاضر باشد. بدون حضور میز شما میتونید تصویر میز رو ایجاد کنید در ذهنت. اینو بهش میگن ادراک خیالی. خب شباهت هر دو هم مشخصه، هم ادراک حسی و هم ادراک خیالی به مصادیق جزئی تعلق میگیره، دیگه شامل مفاهیم کلی نمیشود. دقت میکنید؟ این یک مطلب که علامه طباطبایی مطرح میکنن و تقسیم رو میگن و تعریف هر کدوم از اینها رو همانگونی که در دانش منطق آمده بیان میکنن. در ادامه علامه طباطبایی به یک پرسش مقدری پاسخ میدن، اونم این هست که ملاک این که یک علم علم جزئی است چیه؟ چرا شما میگید که فلان مفهوم قابلیت صدق بر افراد کثیر ندارد؟ بله لذا جزئی است، ولی اون مفهوم دیگه قابلیت صدق بر افراد کثیر دارد و لذا کلی است. ملاک جزئی بودن در مفهوم چیست؟ از کجا شما میگید این مفهوم جزئی است؟ چه ملاکی داره؟ علامه میفرمایند که ملاک جزئی بودن همان اتصال ابزار حواس ظاهری با ماده خارجی است. در علم حسی، در اونجایی که ادراک حسی به ما دست میده، گفتیم باید این میز خارجی نزد من حاضر باشه و ابزار حسی من، مثلا چشم، دست، امثال اینها، حس لامسه، حس باصره، اینها مثلا با این میز خارجی اتصال داشته باشن، ارتباط داشته باشن. اگر این حواس ظاهری من با این میز خارجی ارتباط و اتصال نداشته باشد، ادراک حسی پدید نمیاد. همین اتصال ادوات حس با این میز محسوس خارجی است که سبب می شود او صورتی که در ذهن من از میز پدید آمده قابل صدق بر افراد کثیر نباشد. دقت می کنید؟ در ادراک خیالی چرا جزئی است؟ الله می فرماید در ادراک خیالی هم به خاطر اینکه به ادراک حسی برمیگرده جزئیه. یعنی اگر بگیم چرا ادراک حسی ادراک جزئی است، بگیم به خاطر اینکه حواس ظاهری ما و ادوات حسی ما با مصداق خارجی، مثلا میز، اتصال و ارتباط دارد و همین ارتباط ابزار حواس ظاهری با این میز خارجی سبب میشه که این صورتی از میز که در ذهن من پدید آمده بر بیش از یک فرد صدق نکند، لذا بشه جزئی. حالا در ادراک خیالی، که ادراک خیالی از کجا آمد؟ ادراک خیالی هم همین از ادراک حسی آمده دیگه. اول شما میز رو در خارج ادراک میکنید به صورت ادراک حسی، سپس این صورت میز میاد تو ذهن شما و در ذهن شما ذخیره می شود و در باطن نفس شما ذخیره می شه و شما این توانایی رو پیدا می کنید که تصویر میز را در ذهن خودتون ایجاد بکنید بدون اینکه میز خارجی نزد شما حاضر باشد. لذا ادراک خیالی در تحقق خودش تابع ادراک حسی است. و اگر ادراک خیالی تابع ادراک حسی باشد، اون معنیش اینه که در جزئی بودن هم تابع اونه دید. پس ادراک حسی جزئی است، زیرا ادوات حس اتصال و ارتباط با مصداق خارجی اون محسوس دارد، و ادراک خیالی جزئی است چون ادراک خیالی تابع ادراک حسی است. اگر ادراک حسی جزئی باشد، به تبع ادراک خیالی نیز جزئی خواهد بود. دقت میکنید؟ خب تا اینجا دو پاراگراف متن رو تطبیق میدیم، بعد وارد فروعات خواهیم شد ان شاء الله. فانقسام العلم الحصولی الى کلی و جزئی و ما یتصل به، در تقسیم علم حصولی به کلی و جزئی و آنچه که مرتبط با این تقسیم هست. ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی، علم حصولی به کلی و جزئی تقسیم میشه. والکلی ما لا یمتنع العقل من فرض صدقه علی کثیر کالانسان المعقول، و کلی به او چیزی گفته می شود، به اون مفهومی گفته می شود که عقل ممتنع نمی داند فرض صدق اون کلی بر کثیرین را، بر افراد کثیر را، مانند انسان معقول، یعنی انسانی که تعقل شده و منظور همون انسان کلی است که در ظرف ذهن موجود. حیث و یجوز العقل صدقه علی کثیرین فی الخارج، از این حیث که عقل صدق این انسان معقول را بر افراد کثیر در خارج جایز می داند. چون عقل صدق انسان معقول بر افراد کثیر در خارج را جایز می داند، لذا ما می گیم این انسان مفهوم کلی است. بل جزئی و مایمتن اول عقل من تجویز صدقهی علا کثیر، مفهوم جزئی اون در مقابل مفهوم کلی است. مفهوم جزئی میشه اون چیزی که، اون مفهومی که عقل صدق اون مفهوم بر کثیر را جایز نمی داند، ممتنع می داند. مانند کل علم به حاضر انسان الحاصل به نوع من الاتصال به مدت الحاضره، مانند علم به این انسانی که این علم ما حاصل شده است. این الحاصله صفت العلمه، الحاصله صفت دیگه، این علم ما حاصل شده با نوعی از اتصال با ماده‌ای که در خارج حاضر هست. چون ادوات حس با اون ماده خارجی، مثلا میز خارجی، ارتباط و اتصال برقرار کردن، لذا صورت جزئی و مفهوم جزئی میز در ذهن من پدید آمده و من ادراک حسی به این میز پیدا کردم. و یسما علما حسیا و احساسی، اسم این ادراک رو میگن ادراک حسی یا احساسی. و کل علم بالانسان، بالانسان المفرد من غیر حضور مادتی، و همچنین مانند علم به انسان تنها بدون اینکه ماده اون انسان در خارج حضور داشته باشد، یعنی خود انسان در خارج روبروی ما حاضر نیست، ولیکن تصویر انسان رو ما تو ذهنمون ایجاد میکنیم. این مدل علم را یا ادراک را بهش میگن علم خیالی یا ادراک خیالی. و عد و هازین القسمین من العلم جزئیا ممتنع از صدق علا کثیرین انما هو من جهت اتصال ادوات الحس به مدت المعلوم الخارجی فی العلم الحسی و توقف العلم الخیالی علا صدق العلم الحسی. این که این دو قسم، یعنی علم احساسی، علم حسی و علم خیالی را، این دو قسم از علم حصول، یعنی علم حسی و علم خیالی را جزئی شمرده اند و صدق این دو علم را بر افراد کثیر ممتنع دانستن، این به خاطر چیه؟ انما هو، این فقط به خاطر اتصال ابزار حس با اون ماده معلوم خارجی است در علم حسی، و نیز توقف علم خیالی بر سبق علم حسی، بر تقدم علم حسی. یعنی علم حسی چرا جزئی است؟ به خاطر اینکه ادوات حس اتصال به ارتباط با ماده خارجی داره، خب این ماده خارجی یکی بیش نیست، پس این ادراک حسی هم که در اثر ارتباط با ماده خارجی حاصل شده، اینم یکی بیش نخواهد بود، لذا بر کثیرین صدق نخواهد کرد، میشه جزئی. خیالی چرا؟ خیالی هم تابع ادراک حسی است دیگه، اول برای ما باید ادراک حسی حاصل بشود تا به تبع ادراک حسی و ادراک خیالی مثلا میز در ذهن ما پدید میاد. پس ادراک خیالی در جزئی بودن تابع ادراک حسی است. و الا پس صورت العلمیت و سوا اون کانت حسیتن او خیالیتن او غیره ما لا تعبا به نظر الى نفسها انتست و غلا کسیر، اگر شما ارتباط ادوات حس با خارج را در نظر نگیرید، یعنی صرف این تصویر ذهنی، تصویر میز رو تو ذهنتون بیاری بدون اینکه ارتباط و اتصال این رو با اون میز خارجی در نظر بگیری. اگه اون تصویر میز رو اینطوری اعتبار بکنید، خب معلومه این تصویر میز دیگه جزئی نخواهد بود، چون قابلیت صدق بر افراد کثیر دارد. تصویر میز از آن جهت که یک تصویر است، صدقش بر افراد کثیر و میزهای شبیه این ممتنع نیست. لذا هر مفهومی را، هر مفهوم جزئی را و هر صورت ذهنی جزئی را اگر با قطع نظر از مصادیق خارجی در نظر بگیرید، این قطعا کلی خواهد بود. لذاست که علامه می فرماید صورت علمی فرقی نمی کنه حسی باشد یا خیالی باشد یا غیر این دو، ابا ندارد با نظر به خودش از این که بر کثیرین صدق بکند. یعنی اگر نظر به خود صورت علمی داشته باشید و قطع نظر بکنید از اون مصداق خارجی صورت علمی، این میتواند صدق بر کثیرین بکنه و میشه کلی. پس این که میگیم صدق بر کثیرین برای صورت حسی یا خیالی ممتنعه، این به خاطر ارتباط و اتصالی است که این حواس با چی دارن؟ با خارج دارن. دقت بکنید. البته برخی مثل استاد مصباح در تعلیق عربیشون گفتن که حالا این پاسخ علامه رو، بیان علامه رو نمیپسندن و ایشون میگن آقا ما بهتر اینجوری جواب بدیم که به صورت حسی و خیالی دو جور میشه نظر کرد، یا ما بهی ینظر یا ما الیه ینظر. گاهی نظر عالیت میشه به این صورت خیالی ذهنی یا صورت حسی و خیالی، یعنی ما صورت حسی و خیالی را به منزله آینه و ابزاری میبینیم که او واقع خارجی را به ما نشان میده. اگه نظر عالی بشه، اصطلاحا ما بهی ینظر باشد، به وسیله این صورت نظر بکنیم به خارج، در اینجا گفته میشه که صورت حسی و خیالی جزئی است. ولیکن اگر نظر استقلالی بشه به صورت خیالی و حسی، یعنی ما الیه ینظر باشد، مستقلا در نظر بگیریم و نظر در واقع ما الیه ینظر در نظر بگیریم، این چه خواهد بود؟ در این صورت او صورت حسی و خیالی میشه کلی. همین اندازه خدمت شما بگم که نقد استاد مصباح بر حرف علامه وارد نیست و پاسخی که و بیانی که استاد مصباح دارن که درسته، در واقع عبارت اخرای بیان علامه طباطبایی است. علامه هم داره همین رو میگن. شما با عوض کردن تعبیر که نمیتونید بر علامه ایراد بگیرید. شما چه بگید که صورت حسی و خیالی ما بهی ینظر یا ما الیه ینظر؟ مثلا ما بهی ینظر یعنی چی؟ یعنی به صورت حسی و خیالی نگاه میکنی از آن جهت که به وسیله این صورت نظر میکنی به مصداق خارجی. خب این حرف همون حرف علامه است دیگه. علامه هم میگن آقا این صورت خیالی و صورت حسی اگر با نظر به مصادیق خارجی از آن جهت که ارتباط و اتصال با مصادیق خارجی دارد در نظر گرفته بشود، میشه جزئی. خب که شما میگید ما بهی ینظر، این ما بهی ینظر شما با اون حرفی که علامه میزنن یک چیز، یا ما الیه ینظری که میگید نظر استقلالی بکنیم با اون حرفی که علامه میزنن که قطع نظر بشه از مصادیق خارجی، یکیه. اینا دو چیز نیستن. لذا به نظر میرسه اون نقد و نظر آیت الله مصباح بر علامه وارد نیست، بلکه بیان ایشون یک عبارت دیگری از حرف علامه هست. خب این تمام. وارد فروعات میشید. در حوزه فروعات علامه طباطبایی دو تا فرع رو مطرح میکنن، در واقع سه تا فرع رو مطرح میکنن و در ضمن هر فرع یه اشکال، بعضا اشکالات انقلت‌وقلتایی هست، اونها رو هم پاسخ میدن. البته در ضمن فرع نخست انقلتی ما نداریم، ولی در ضمن فرع دوم یک انقلتی وجود دارد و در ضمن فرع سوم هم باز انقلتی نیست. پس این سه فرع، فرع دومش فقط یک اشکالی مطرح میشه و پاسخ داده خواهد شد. خب فروعون الاول، خب با این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم، ظهر من ما تقدم ان اتصال ادوات الحس بالمادت الخارجیه و ما فی ذالک من الفعل و الانفعال المادیه لحصول الاستعداد للنفس لادراک صورت المعلوم جزئیت هم کلیه. با این توضیحاتی که خدمت شما عرض شد، این نتیجه به دست میاد که اتصال ادوات حسی با ماده خارجی و او فعل و انفعالی که نفس در اصل ارتباط با این ماده خارجی به دست می آورد، همه اینها از باب علت مرده هست. همه اینها از باب اینه که در نفس مدرک، مثلا در نفس من انسان، استعداد ادراک صورت و مفاهیم جزئی یا کلی ایجاد بشود. به این مشخصه دیگه، لازمه حرفای قبلی است دیگه. بله دیگه. خب شما مگر قبلا در فصول پیشین نگفتید که ادراک، چه ادراک جزئی باشد چه ادراک کلی باشد، مجرد است؟ بله. و اگر ادراک مجرد باشد، این اتصال ابزار ادراک مثل چشم و دست و گوش و این لامسه و باصره و سامعه و امثال اینها، این ابزار حسی وقتی ارتباط و اتصال با اون اشیاء خارجی پیدا میکنن، این خود این موتی ادراکه قطعا. خیر، این اتصال و ارتباط با مدرکات خارجی و موجودات خارجی زمین ساز حصول اون ادراک مجرد است در ذهن ما. پس این ارتباط و اتصال با واقعیات خارجی زمین علت موده هست و زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه نفس استعداد بیابد تا با اون موجود مجرد مثالی یا عقلی ارتباط برقرار کنه و صورت علمی و ادراکی مجرد در نفس انسان حاصل بشه. حالا اگر ارتباط با مجرد مثالی شد، صورت ادراکی میشه چی؟ صورت ادراکی میشه خیالی و جزئی. اگر ارتباط با مجردات عقلی شد، صورت ادراکی میشه کلی، یعنی اون مفاهیم کلی. لذاست که میفرمان از آن چه گذشت آشکار شد که اتصال ادوات حس با ماده خارجی و ما فی ذلک و او چی که در این اتصال هست، چیه اون چی که در اتصال، او فعل و انفعال، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مادی میان شی و اون اشیای خارجی، مثل اینکه نور میخوره به اون جسم، برمیگرده به شبکیه چشم من و امثال اینها، همه اینها به حصول الاستعداد للنفس، برای اینه که استعداد برای نفس حاصل بشه تا نفس بتواند صورت معلوم را که حالا یا صورت معلوم جزئی است یا کلی ادراک بکند. رضا علامه از اینجا با توجه به این توضیحی که فرمودند یک نتیجه دیگری هم میگیرند. اون هم این که آقا از نظر برخی از فلاسفه، ظاهر حرف در واقع برخی فلاسفه اینه که مفاهیم کلی در نفس انسانی از راه تقشیر مقشر حاصل میشن. این تقشیر مقشر یعنی چی؟ اینها اینجوری میگن، میگن که آقا ابتداعا در مرحله نخست حواس ظاهری ما با این ماده خارجی که حاضر نزد من مدرک هست ارتباط برقرار میکنه و در اثر این ارتباط حواس ظاهری با این ماده خارجی، او علم حسی و ادراک حسی در من پدید میاد و صورتی از این میز مثلا در ذهن من ایجاد میشه. در ادامه چون این صورت میز رو نفس من و ذهن من دریافت کرده بود، این ذهن من این قدرت و قابلیت رو پیدا میکنه که او زمانی که این میز خارجی نزد من مدرک حاضر نیست، او زمان هم بیاد این صورت میز را در ذهنم ایجاد بکنم و اینجاست که ادراک خیالی پدید میاد. یعنی در واقع ادراک خیالی به تبع ادراک حسی حاصل آمده. اگر اون ادراک حسی نبود، نفس من توانمندی و قابلیت ایجاد کردن مثلا صورت میز را که پیش از این به ادراک حسی یافته بود نخواهد داشت. خب این صورت خیالی میز رو هم وقتی نفس ادراک میکنه، زمینه فراهم میشه برای ادراک معانی کلی. مثلا این درخت خارجی رو من میبینم، بعد ادراک حسی حاصل میشه. وقتی که این درخت خارجی نزد من حاضر هست، به تبع این ادراک حسی صورت درخت میاد تو ذهن من و من میتونم این صورت درخت رو در واقع اون زمانی هم که این درخت خارجی نزد من حاضر نیست ادراک بکنم و بعد از این که ادراک خیالی و درخت خارجی برای من حاصل شد، نفس من میاد این عوارض مشخصه را از این درخت میکند، جدا میکند، تقشیر یعنی پوست کندن، قشر یعنی چی؟ یعنی پوست اینا رو میکنه. یعنی چی؟ یعنی عوارض این درخت رو میذاره کنار. مثلا این درخت اندازش چقدر، مثلا ضخامت درخت چه اندازه است، طول و عرض و اینها رو میذاره کنار. وقتی عوارض مشخصه رو گذاشت کنار، میرسه به اون ذاتیات درخت، یعنی جنس و فصلش. بعد وقتی ذاتیات و جنس و فصل درخت رو تنها بدون عوارض مشخصه در نظر گرفت، اینجاست که مفهوم کلی در ذهن پدید میاد. یعنی به بیان خلاصه، ادراک حسی سبب میشه و زمینه رو فراهم میکنه برای ادراک جزئی خیالی و ادراک جزئی خیالی زمینه رو فراهم میکنه برای ادراک کلی. از لذاست که میگن آقا مفاهیم کلی از راه تقشیر مقشر حاصل میشوند. یه مقشری به نام مدرک هست، پوست کننده ای به نام مدرک هست، میاد این عوارض مشخصه را که به منزله پوسته های اشیای خارجی هم میکند و فقط جنس و فصل اینها رو باقی میگذارد و اینجاست که ذهن ما مفهوم کلی رو ادراک میکنه. خب از این بیان در واقع فلاسفه مشا یا برخی از فلاسفه مشا، برخی اینجوری نتیجه گرفتن که این گروه میخوان بگن در ادراک مفاهیم کلی پای موجود مجردی به نام عقل در میان نیست. اینجوری نیست که آنگونه که مثلا ملا صدرا یا حتی ابن سینا میگن نفس در ادراک مفاهیم کلی با مجردات عقلی ارتباط برقرار بکنه، بلکه این مفاهیم کلی رو خود نفس میسازه به همین کیفیتی که خدمت شما توضیح دادم. ولیکن علامه طباطبایی همین حرف رو میان توجیه میکنن، میگن آقا این حرفی که بعضن فلاسفه گفتن، بحث تقشیر مقشر رو مطرح کردن، اینها از باب علت معده اومدن این رو مطرح کردن. یعنی گفتن مثلا ارتباط حواس ظاهری با ماده خارجی معد و زمین ساز حصول ادراک حسی است، ادراک حسی که مجرد و حصول ادراک حسی که مجرد هست معد و زمین ساز حصول ادراک خیالی است و حصول ادراک خیالی که اون هم مجرد هست معد و زمین ساز حصول ادراک عقلی است، به این معنا که در همه این مراحل نفس قابلیت پیدا میکند تا با موجود مجرد خیالی و عقلی ارتباط برقرار کنه و ادراک جزئی یا کلی در نفس پدید بیاد. دقت میکنید؟ یعنی علامه طباطبایی این بیان برخی از فلاسفه مشا را توجیه میکنند و میگن که این بیان در واقع از باب علت معده و زمین سازی گفته شده. اینا نخواستن بگن که مثلا نفس با موجود مجرد مثالی یا عقلی ارتباط برقرار نمیکنه، اینا اونو قبول داشتن، ولیکن این مراحل رو از باب معد و زمین سازی میدونستن. لذاست که الله میفرماید این سخن برخی از فلاسفه قول علی سبیل تمثیل، این سخنی است بر سبیل تمثیل برای تقریب مطالب، برای تقریب لازم به تعبیری. و حقیقت اینه که همه اینها علت معدن. متن نگاه کنید و یظهر منه ان قولهم، از این سخنی که گفتیم این مطلب آشکار می شود که سخن فلاسفه چی گفتن. آقا 3-4 سطر نقل قول مستقیم هست که این این عبارتی است که در جلد 3 اسفار صفحه 360 الی 361 آمده، در التحصیل فخر رازی هم آمده صفحه 745، در شرح اشارات جلد 2 صفحه 322 تا 324 آمده و کتاب‌های دیگری هم که هستن میتونید مراجعه بکنید. این عبارت اینه ان التعقل انما هو بتقشير المعلوم عن الماده و سائر الاعراض المشخصه المكتنفه بالمعلوم حتى لا يبقى الا الماهيه المعرات من القشور. تعقل یعنی ادراک کلی، ادراک کلی یا که بهش میگن تعقل، تنها همان تقشیر معلوم است از ماده، یعنی کندن معلوم است از ماده و دیگر اعراض مشخصه ماده، اعراضی که در واقع تشخص ایجاد میکنه و سبب میشه که این ماده یک شخص خاص بشود. البته قبلا گفته ایم که آنچه که مشخص واقعی هست وجوده و اعراض و اینها علائم و امارات تشخصن، اینها رو پیش از این با هم بحث کردیم. خب این اعراضی که المکتنفت بالمعلوم، معلوم خارجی رو احاطه کردن، در واقع در تعقل ما میاییم معلوم رو از ماده و از اعراض مادی که ماده رو احاطه کردن تقشیر میکنیم، میکنیم این اعراض و ماده رو از اون معلوم میکنیم تا جایی که باقی نمیماند جز ماهیتی که خالی از قشور هست. یعنی باقی میمونه ماهیت با جنس و فصلش، دیگه نه ماده ای ماهیت رو همراهی میکند و نه عوارضی، و این میشه معنای کلی. به خلاف الاحساس المشروط به حضور الماده، برخلاف ادراک حسی که مشروط به حضور ماده خارجی است و مشروط به اینه که اعراض مشخصه او رو در بر گرفته باشن و مشروط به اکتناف الاعراض المشخصه است. یعنی شما وقتی ادراک حسی میتونید بکنید که اولا این میز خارجی نزد شما حاضر باشد، ثانیا این میز خارجی پیچیده در اعراض باشه، یعنی همراه با عوارض مشخصه باشد. و به خلاف تخیل، همچنین این تعقل برخلاف تخیل است. کدام تخیل؟ تخیلی که مشروط به بقای اعراض و
هیئات مشخص است. در تخیل درست حضور ماده خارجی شرط نیست، ولیکن شما اون معلوم خیالی یا همون ادراک جزئی را همراه با عوارض مشخصه درک میکنید. بالاخره صورت داره دیگه، شکل و اندازه داره. درک میکنی؟ مثلا صورت اون زیب رو وقتی تو ذهنت میگیری، خب چشم و گوش و دماغ و دهن و شکل و اندازه داره دیگه. لذا اینجا هم درست ماده وجود ندارد در ادراک خیالی، ولیکن اعراض و هیئات مشخصه هست. دون حضور ماده در اینجا نیست. این تعبیر ای تمام شد نقل قول مستقیم. الله می فرماید ان قولهم، قوله اسم ان، قولون علا سبیل تمثیل للتقریبی خبرشه، قولون خبرشه. این سخن فلاسفه سخنیست بر سبیل تمثیل، برای تقریب به ذهن گفته شده. و حقیقت الامر ان صورت المحسوسه بالذات صورت مجردتون علمیه. حقیقت امر اینه که صورتی که محسوس بالذات است یک صورت مجرد علمیست. و اشتراط حضور المادت و اکتناف الاعراض المشخصته لحصول الاستعداد فی النفس للادراک الحسی. و اینکه حضور ماده شرط است و همچنین پیچیده شدن اون ماده با اعراض مشخصه، این به خاطر حصول استعداد در نفس است، برای اینکه ادراک حسی براش حاصل بشه. یعنی اینها از باب علت اعدادی هست، زمینه رو فراهم میکنن که نفس قابلیت پیدا کنه تا اون ادراک حسی را که یک صورت مجرده در ذهن خودش حاضر ببیند. و کذا اشتراط الاکتناف بالمشخصات للتخیل، همچنین این که گفتید شرط است که در ادراک خیالی اون مدرک ما اصطلاحا مکتنف به اعراض مشخصه باشد، پیچیده در همراه با اعراض مشخصه باشد، این هم در واقع علت اعدادی هست برای اینکه نفس قابلیت پیدا بکنه تا ادراک خیالی را درک کنه. و کذا اشتراط و تقشیر فی التعقل للدلالت علی اشتراط ادراک اکثر من فرد واحد لحصول استعداد النفس لتعقل الماهیت الکلیت المعبر عنه بانتزاع الکلیه من الافراد. همچنین ای که شرط کردید که در تعقل یعنی ادراک کلی تقشیر باید باشد، باید صورت بگیرد، این به خاطر چیه؟ به خاطر دلالت بر شرط بودن ادراک اکثر از یک فرد است. یعنی برای اینکه او ادراک کلی در ذهن ما حاصل بشه، باید انسان بیش از یک مصداق رو ادراک بکنه تا زمینه فراهم بشه. یعنی اینکه شما میایید مثلا چند فرد از افراد انسان رو ادراک میکنید و عوارض مشخصه اینها رو کنار میذارید، همه اینها از باب علت مؤد است، اینا زمینه سازه. انسانی که میخواد مفهوم کلی که یک ادراک مجرده در نفسش ایجاد بشه، باید با بیش از یک فرد از افراد انسان روبرو بشود، و این روبرو شدن با بیش از یک فرد از افراد انسان زمینه رو فراهم میکنه تا نفس اون مفهوم کلی انسان رو چیکار کنه؟ درک بکنه. اینا همه چیان لحصول استعداد نفس، اینا به خاطر حصول استعداد برای نفس است. برای چی؟ لتعقل الماهیت الکلیه، به خاطر اینکه اون نفس ماهیت کلی را تعقل بکنه، اون ماهیت کلی که المعبر عنه بانتزاع الکلیه من افراد، اون ماهیت کلی که از این تعبیر شده به چی؟ به انتزاع کلی از افراد، از این تعقل، یعنی از این تعقل تعبیر میکنن به چی؟ میگن آقا انتزاع کردی شما مفهوم کلی رو از افراد. پس تعقل که تعبیر میشود به انتزاع الکلی من الافراد، این خود ای در واقع چیه نیست، ارتباط با افراد اینا نیست، اینا زمینه سازه ادراک کلی هستن. ارتباط با افراد متعدد زمینه رو فراهم میکند تا نفس بتواند با موجود مجرد عقلی ارتباط پیدا بکنه، و در اثر این ارتباط اصطلاحاً اون مفهوم کلی در نفس انسان حاضر بشود، چون ارتباط با مجرد عقلی است دیگه، علامین رو فرمودن. خب تا ابتدای اسانی فرع دوم که ابتدای بحثه، برای اینکه خسته کننده نباشد این رو بذاریم برای جلسه بعدی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.